ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر تقویت امید به آینده در پی بررسی گزارش امیدوارکننده کاهش آسیب‌های اجتماعی در شورای عالی اجتماعی.
بهره‌برداری از چند طرح کشاورزی، عمرانی و ورزشی با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان خوزستان.
عقب نشینی رژیم صهیونیستی از موضع تهاجمی خود در پی پاسخ‌های کوبنده مقاومت اسلامی فلسطین.
و شکست مزدوران سعودی برای ورود به شهر حدیده یمن با وجود پشتیبانی گسترده هوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور بر تقویت امید به آینده و تلاش بیشتر برای تقویت اطمینان و امنیت خاطر برای مردم در حوزه رفع نگرانی‌ها از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. آقای روحانی اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را امیدوار کننده دانست و اظهار داشت آمارها نشان می‌دهد که گام‌های بسیار خوبی در این عرصه برداشته شده است. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت امید به آینده در برخورد با مسائل اجتماعی افزود، بدون تردید اگر امید به آینده نباشد ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی افزایش می‌یابد، لذا همه به ویژه رسانه‌های اجتماعی باید امید به آینده را در بین مردم تقویت کنند. آقای روحانی با بیان اینکه گاهی بعضی از رسانه‌ها و روزنامه‌ها واقعیات تلخ را بیش از آنچه هست بزرگ جلوه می‌دهند گفت، این گونه بزرگنمایی مشکلات و ناامید کردن مردم ظلم بزرگی به مردم است و همه باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.
تو کشور یکی از مسائل مهم امید به آینده است. شما بدونید اگر امید به آینده از بین بره تمام جرائم افزایش پیدا می‌کنه. یعنی من اگر امیدوار نیستم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه وضع مملکتم، وضع کشورم، وضع روستام، وضع شهرم بهتر میشه، خب شروع میکنم ناهنجاری‌های اجتماعی رو انجام دادن. خیلی مهمه رسانه‌های اجتماعی ما بتونن به مردم امید بدن. واقعا ما مطمئن هستیم مشکلات سیاسی ما، مشکلات اجتماعی ما، مشکلات اقتصادی ما هم قابل حل و هم حل خواهد شد ان شاء الله. اینجوری نیست که حالا یه مشکلی پیش اومده ما مشکل درمونده شده باشیم، راه برای ما بن‌بست باشه. همین الان هم شما میبینید امید مردم بعد از 13 آبان بیشتر شده نسبت به قبل از 13 آبان. یعنی همه فکر میکردن او روز 13 آبان چه فاجعه بزرگی رخ میده، یا بعضیا شایع کرده بودن دلار نمیدونم چقدر میشه، سکه چقدر میشه، بعد دیدن که نه اینجوری نیست. اونها مدعی بودن که اینها نفت رو به صفر میرسونن، مردم نگران شده بودن خب چی میشه، درآمد ارزی ما چی میشه. هیچ کدام اونها به اون صورتی که اونها میگفتن تحقق پیدا نکرد. درسته مشکل هست، همچنان مشکل تمام نشده، اما در این حال اولا ادعاهای دشمن اونجوری که دارن ادعا میکنن نیست، و ثانیا اینجور نیست که ما اینقدر ناتوان باشیم.
در این جلسه وزیر کشور و اعضای شورای عالی اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل اجتماعی بیان کردند. بر اساس گزارش ارائه شده، شاخص میزان طلاق در 4 سال گذشته کاهش داشته است.
در دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان خوزستان، چند طرح دیگر عمرانی، صنعتی و کشاورزی افتتاح شد. اسحاق جهانگیری از طرح‌های نهالکاری مقابله با ریزگردها در خوزستان نیز دیدن کرد و یک اصل نهال در این منطقه کاشت. آقای جهانگیری همچنین طرح‌های بخش نخست طرح 550 هزار هکتاری در خوزستان و ورزشگاه فولاد خوزستان را مورد بهره برداری قرار داد. همچنین در این سفر و با حضور وزیران ورزش و جوانان و نیرو، طرح‌های ساختمان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، هتل ورزش خوزستان، استخر آزادی اهواز و سیکل ترکیبی بهبهان نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سفر 2 روزه خود به استان خوزستان با حضور در کارخانه نوین چوب ضمن افتتاح این واحد صنعتی از خط تولید آن بازدید کرد. وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشماری همچون بخش خصوصی قوی، منابع طبیعی فراوان، دشت‌های حاصلخیز و منابع نفت و گاز فراوان در کشور برای توسعه وجود دارد گفت: ما با اتکا به این فرصت‌ها و با تأسی از اقتصاد مقاومتی قادریم بر مشکلات کشور غلبه کنیم و سختی‌ها را پشت سر بگذاریم.
خوزستان در مسیر توسعه، روز شلوغ افتتاح طرح‌های صنعتی، کشاورزی و ورزشی. تولید ورق‌های MDF با روکش ملامینه، یعنی واردات این محصول ممنوع.
وقتی که با این جسارت میگه این مجموعه نیرو مشغول کرده، تعداد شاغلینش به اینجا رسونده، آقای استاندار تایید میکنه که در منطقه دیگری 600-700 هکتار اوکالیپتوس کش کرده که میتونه با پشتوانه اون اوکالیپتوس ها MDF در داخل کشور تولید بکنه و این ارز از کشور خارج نشه و جوانهای کشور مشغول بشن با منابع کشور.
فاز اول طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری با اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد دلار از برنامه‌های دیگر معاون اول بود. آقای جهانگیری همچنین از کشت نهال در کانون ریزگردهای استان خوزستان بازدید کرد. ورزشگاه زیبای 30 هزار نفره فولاد آرنا همچنین با حضور معاون اول به بهره برداری رسید. بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان، همچنین آغاز عملیات 12 پست 132 کیلووات برق در اهواز از برنامه‌های وزیر نیرو بود.
از آخرین فناوری‌های روز دنیاست. تأثیر عمده‌ای دارد انشالله در افزایش پایداری شبکه.
افتتاح استخرهای قدس و همچنین آزادی در کنار سالن 20 خطه الکتریکی هیئت تیراندازی استان خوزستان و ساختمان هتل ورزش از برنامه‌های وزیر ورزش در خوزستان بود. در پایان سفر 2 روزه آقای جهانگیری و همچنین هیئت همراه به استان خوزستان، 7 طرح با اعتباری بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر کم کردن فاصله جلب تا جذب سرمایه خارجی و بررسی شکاف بین آن گفت: به کارگیری ظرفیت‌های قومی، بومی، دینی و مذهبی در سرمایه گذاری خارجی بسیار کمرنگ بوده و لازم است در جهت استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها سرمایه گذاری به سمت اقتصاد ایران هدایت شود. فرهاد دژپسند در جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی که با حضور معاونین وزیر، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، نمایندگان بخش تعاون و برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، اظهار داشت برای اینکه به حداقل سهممان در اقتصاد بین‌الملل برسیم، باید از حداکثر توان بخش دولتی و خصوصی کشور استفاده کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به الزامات استفاده از سرمایه خارجی گفت: ایجاب استفاده از سرمایه خارجی فقط محدود به موضوع تأمین مالی نیست، بلکه تأکید بر انتقال فناوری و محرک موتور اقتصاد کشور نیز در آن وجود دارد. وی با بکارگیری تعبیر عقاب‌گونه برای شکار فرصت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: باید با پرواز در بالاترین ارتفاع مناسب‌ترین فرصت‌های سرمایه گذاری را شناسایی و جذب کنیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون سیاسی وزیر خارجه هلند که برای برگزاری دور جدید گفتگوهای سیاسی به تهران سفر کرده است، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. آقای آندره هاسپلز در این دیدار در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع سوریه و یمن و نیز برجام تبادل نظر کرد. وی همچنین با معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای عراقچی در این ملاقات حمایت دولت هلند از حفظ و اجرای برجام و همچنین موضع هلند درباره مقابله با یک جانبه گرایی و قوانین فراسرزمینی آمریکا را ستود و افسود. آمریکا با اقدام یک جانبه و غیرقانونی خود در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشویق یا حتی مجبور می کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت سیاست ایران برخلاف برخی کشورهای منطقه که با اشتباهات سیاسی خود منطقه را دچار مشکلات و تنش‌های مختلف کرده اند، حفظ ثبات و گسترش امنیت در منطقه است و به همین دلیل ایران با داعش به عنوان مهمترین عامل بی‌ثباتی منطقه مبارزه کرده است. آقای هاسپلز نیز در این دیدار اظهار داشت هلند هم در ظرفیت ملی و هم به عنوان عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دائم شورای امنیت از برجام حمایت و اجرایی شدن سازوکار مبادلات بانکی و بهره‌مندی ایران از منافع برجام را با جدیت دنبال می کند. وی ضمن اظهار تسلیت به مناسبت حمله تروریستی در شهر اهواز و محکوم کردن این حمله تروریستی از نقش مهم ایران در مبارزه با داعش قدردانی کرد.
پاسخهای کوبنده موشکی نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین موجب عقب نشینی رژیم صهیونیستی شد. برخی منابع خبری گفتند رژیم صهیونیستی درخواست توقف بمباران‌ها و آتش بس داده است. فوزی برهوم سخنگوی حماس تاکید کرد مقاومت برای گسترش حملات علیه رژیم صهیونیستی آمادگی دارد و گروه‌های مقاومت از اتاق عملیات مشترک اوضاع را تحت کنترل دارند. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها بیش از 400 موشک به سوی اراضی اشغالی پرتاب کردند. گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس هم از فرار صهیونیست‌ها از شهرک‌های اطراف نوار غزه خبر داد. شماره شهدای حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه هم به 6 نفر افزایش یافت.
در پاسخ به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت 7 مبارز فلسطینی، مقاومت فلسطین با صدها موشک و راکت مناطق صهیونیست نشین را هدف قرار داد. در این حملات یک اتوبوس اشغالگران در شرق جبالیا هدف قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی از فرار دست جمعی شهرک نشینان از مناطق اطراف نوار غزه خبر دادند. بر اثر این حملات دست کم 2 شهرک نشین در اسقلان کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. همزمان حملات ارتش صهیونیست نیز به بخش‌هایی از نوار غزه ادامه یافت. بامداد امروز یک ساختمان مسکونی 7 طبقه هدف 10 موشک صهیونیست‌ها قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. دیشب نیز صهیونیست‌ها شبکه الاقصی را با خاک یکسان کردند تا صدای مقاومت را خاموش کنند، اما لحظاتی بعد برنامه‌های این شبکه از سر گرفته شد. مقاومت فلسطین و جنبش‌های حامی مقاومت در بیانیه‌هایی تأکید کردند که در قبال حمله رژیم صهیونیستی به غزه دست بسته نمی‌مانند و به هر قیمتی متناسب با حملات و تجاوزات صهیونیست‌ها واکنش نشان خواهند داد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصیما، غزه، فلسطین.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان بمباران ساختمان تلویزیون الاقصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم با تاکید بر اینکه مردم فلسطین تنها نیستند، خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه شد. قطر هم در بیانیه‌ای تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از فلسطینی‌ها و وخامت اوضاع امنیتی در غزه منجر شد، محکوم کرد.
تلاش مزدوران سعودی برای ورود به شهر الهدیده یمن با وجود پشتیبانی گسترده هوایی همچنان ناکام مانده است. اشغالگران سعودی می‌خواهند از شرق و جنوب به سوی الهدیده حرکت و این شهر را تصرف کنند. هرچند متجاوزان اعلام کرده‌اند منطقه کیلومتر 16 ورودی شرقی الهدیده را تصرف کرده و به سوی فرودگاه شهر در حرکتند، ولی ارتش یمن این ادعا را تکذیب و از دفع حملات متجاوزان و خسارت گسترده به آنان خبر داده است. تلفات سنگین ائتلاف سعودی آمریکایی در 10 روز گذشته 876 کشته و 2150 زخمی اعلام شده است. اما با افزایش شمار تلفات انسانی در یمن بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای ائتلاف متجاوزان، اعتراض افکار عمومی و فعالان ضد جنگ در کشورهای مختلف هم شدت گرفته است. در انگلیس معترضان بار دیگر توقف فروش سلاح به عربستان را خواستار شده‌اند.
ما خواست که تداوم حمایت سیاسی و تسلیحات انگلیس از رژیم سعودی اعتراض‌ها را در محافل مختلف این کشور و در ابعاد گوناگون برانگیخته. واکنش‌های خشمگینانه به قتل فجیع خاشقچی و افزایش حملات و جنایات در یمن این روزها شدت یافته. روزهاست که گروه‌های مختلف مردمی سفارت عربستان را به صحنه اعتراض‌های خشمگینانه خود مبدل کردند.
رژیم آل سعود بدترین بحران انسانی را در یمن پدید آورده و دولت بریتانیا هم نه تنها با صادرات جنگ افزار بلکه با نیروی نظامی به رژیم سعودی کمک میکنه، رژیمی که روی همه ستمکاران را سفید کرده.
روابط دولت بریتانیا با رژیم سعودی مدت هاست محل پرسش افکار عمومیه. در جنگ یمن افسران نیروی هوایی بریتانیا در اتاق فرماندهی عملیات نیروی هوایی سعودی می‌نشینند و در بمباران یمن به اونها کمک می‌کنند.
در حالی که اعتراض‌ها به تشدید بحران یمن بالا گرفته، جرمی هاند وزیر خارجه انگلیس به عربستان و امارات عربی متحده سفر کرده. اینکه در پشت پرده گفتگوی وزیر خارجه انگلیس با سران رژیم سعودی چه گذشت و چه نتیجه‌ای حاصل شده است معلوم نیست، اما آنچه که مشخص است این است که برغم مخالفت‌های گسترده مردمی، لندن هنوز از فروش سلاح به عربستان دست بر نداشته.
تازه ترین آمار محافل تحقیقاتی در انگلیس نشون میده دولت این کشور از سال 2016 مجوز صدور بیش از 6 میلیارد و 200 میلیون پوند بمب و سلاح به عربستان رو صادر کرده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در کشورهای دیگر جهان از جمله ایتالیا هم که همچنان به فروش بمب و سلاح به عربستان ادامه میدهد، اعتراض‌های مردمی افزایش یافته است. رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر بار دیگر درباره فاجعه بزرگ انسانی در یمن هشدار داد.
در حالی که در یمن به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط حملات هوایی عربستان همچنان ادامه دارد، ایتالیا مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی هنوز تصمیمی برای متوقف کردن صادرات تسلیحات به عربستان اتخاذ نکرده است. جولیتا کیزا، کارشناس سیاسی و نماینده سابق پارلمان اروپا، به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
از بیش از 3 سال پیش تا کنون ملت یمن مورد تهاجم آشکار عربستان قرار داره. در این مدت با وجودی که حملات ائتلاف به رهبری سعودی ها منجر به کشته و زخمی شدن 10,000 یمنی به ویژه زنان و کودکان شده، اما کشورهای غربی از جمله ایتالیا به دلیل همدستی با عربستان در قبال این جنایات چشمان خود را بستند و سکوت کردند، در حالی که دولت ایتالیا همچنان به عربستان بمب صادر میکنه.
در همین حال رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر نیز بار دیگر هشدار داد یمن در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی است. فرانچسکو روکا گفت: کمبود شدید مواد غذایی در یمن و افزایش بی‌سابقه بیماری های مصری و مهلک در این کشور بسیاری از یمنی ها به ویژه کودکان را بیش از پیش با خطر مرگ روبرو کرده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
رئیس جمهور ترکیه میگوید فایل صوتی ضبط شده ای را که به قتل جمال خاشقچی مربوط است به همه آنهایی که آن را از ما مطالبه میکردند نشان دادم. رجب طیب اردوغان با وحشتناک توصیف کردن محتوای نوار صوتی گفت مسئله قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی را با رهبران عربستان، آمریکا، فرانسه و آلمان در میان گذاشتم. در این میان وزیر خارجه فرانسه در موضعی منفی به اظهارات رئیس جمهور ترکیه گفته است پاریس فایل صوتی قتل روزنامه‌نگار سعودی را در اختیار ندارد و احتمال می‌دهد رئیس جمهوری ترکیه با طرح چنین ادعایی وارد یک بازی سیاسی شده است. چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز به اتهامات همتای فرانسوی خود علیه اردوغان این چنین واکنش نشان داد که پاریس از حد خود فراتر رفته است. حسن میربها گزارش می‌دهد.
yapmayın ağzımı kapatmayın diyor Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri.
آخرین کلمات روزنامه‌نگار: دهانم را نبندید. فایل صوتی بازجویی شکنجه و قتل جمال خاشقچی مهمترین سندی است که از ارتباط مقام‌های عالی رتبه سعودی با این جنایت پرده برمی‌دارد. در قسمتی از این نوار صدای یکی از اعضای گروه 15 نفری قتل شنیده می شود که در گفتگوی تلفنی با مافوقش می گوید به رئیستان بگویید مأموریت انجام شد. این نوار صوتی برای دقایقی بر روی یکی از سایت های خبری ترکیه قرار گرفت و بلافاصله حذف شد. رئیس جمهوری ترکیه این نوار صوتی را وحشتناک خوانده است.
سعودی عربستان‌ها رو بردیم، آمریکا رو بردیم، آلمان‌ها، فرانسه‌ها، انگلیس‌ها، سینه بردیم.
اردوغان میگوید این نوار را در اختیار عربستان، آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس قرار دادند. حالا از میان این کشورها فرانسه دریافت هر گونه اطلاعات از سوی ترکیه را انکار و اردوغان را به بازی سیاسی در قتل خاشقجی متهم می‌کند. فرانسه اولین کشوری است که به نتیجه تحقیقات و اسناد قتل جمال خاشقجی موضعی منفی نشان می‌دهد. هرچند مشاوران ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفتند برای تصمیم گیری درباره مجازات ولیعهد سعودی به مدارک بیشتری نیاز است. صرف نظر از پیامد سخنان اهانت‌آمیز وزیر خارجه فرانسه و واکنش تند همتای ترکیه او در روابط دو کشور به نظر می‌رسد پاریس و برخی کشورهای طرف قرارداد اقتصادی و تسلیحاتی با عربستان سعودی زنگ پایان رسیدگی به پرونده بن سلمان را به صدا درآوردند. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
چند خبر کوتاه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور حذف مدیران چند شغله در این وزارتخانه را صادر کرد. بر اساس این دستور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت یافتند دستور حذف مدیران چند شغله سازمان‌های تابعه خود را ظرف 7 روز کاری اجرا کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به احتمال قطع ارائه خدمات سویفت، سامانه‌های جایگزین پیام رسانی از مدت‌ها پیش برای پوشش امکانات و خدمات بانکی پیش‌بینی و عملیاتی شدند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین مرحله اجرای طرح حمایت غذایی از قشرهای کم درآمد جامعه را عملیاتی کرد. در این طرح به ازای هر خانوار از 100 تا 300 هزار تومان کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ می شود.
پژوهشگران جوان دانشگاه شیراز پس از 5 سال کار تحقیقاتی موفق شدند نسل جدید انسولین را تولید کنند. انسولین نوترکیب انسانی با استفاده از ژن انسولین و ژن یکی از پروتئین‌های لنز چشم تولید شده است.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان، گفت مکانیزم‌هایی را که اروپایی‌ها برای ادامه برجام طراحی کرده اند هنوز اجرایی نشده و این به اعتماد بین ایران و اروپا خدشه وارد می کند.
در مراسم روز ملی کیفیت، 23 بنگاه اقتصادی در این دوره از روز ملی کیفیت موفق به دریافت گواهی اهتمام و تندیس جایزه ملی کیفیت شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام دستگیری 130 نفر از دلالان ارز در 4 روز گذشته گفت خرید و فروش ارز در خیابانها و چهارراه‌ها جرم است و پلیس با متخلفان برخورد می کند.
دانش آموزان کشورمان در 12th المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک 2018 چین در بین 42 کشور شرکت کننده با کسب 6 مدال طلا و 3 نقره مقام نخست المپیاد را کسب کردند.
آیین رونمایی از ترجمه کتاب دا به زبان ترکی استانبولی در نمایشگاه کتاب ترکیه برگزار شد. این کتاب از آثار حوزه دفاع مقدس و مقاومت است.
نیروهای اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی موفق شدند 5 باند بین المللی قاشق مواد مخدر را متلاشی و بیش از 6 تن پیش ساز هروئین و 385 کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط کنند. مقصد هروئین های کشف شده اروپا بوده است.
پیروز حناچی در نشست شورای شهر تهران با 11 رأی اعضای شورا به عنوان شهردار جدید انتخاب شد تا جایگزین محمد علی افشانی شود.
و صدر اعظم آلمان از ایده تشکیل ارتش واحد اروپایی که پیش از این رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده بود حمایت کرد. ایده تشکیل ارتش واحد اروپایی را رئیس جمهور فرانسه مطرح کرد که با انتقاد شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان را با کسب یک نشان برنز و یک عنوان پنجمی به پایان برد. در پنج وزن دوم هم دو نماینده کشورمان راهی دیدار رده بندی شدند. در ادامه رقابت‌ها در بخارست رومانی سه شنبه شب علی اکبر یوسفی در وزن 130 کیلوگرم در دیدار رده بندی نماینده فنلاند را 5-0 برد و صاحب نشان برنز شد و در وزن 63 کیلوگرم میثم درخانی در رده بندی مقابل الکساندر هروشین از اوکراین 12-1 مغلوب و پنجم شد. در پنج وزن دوم هم مهدی محسن نژاد در 60 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر حریفانی از استونی و رومانی در نیمه نهایی به فومیتا از ژاپن باخت و راهی دیدار رده بندی شد. علی اکبر حیدری هم در 97 کیلوگرم پس از یک تور استراحت و پیروزی مقابل کشتیگیران هندوراس و ژاپن در نیمه نهایی مغلوب تروک از مجارستان شد و به دیدار رده بندی رفت. به این ترتیب امروز محسن نژاد و حیدری برای کسب مدال برنز به مساف رقبای خود خواهند رفت. ضمن اینکه مهدی ابراهیمی در 82 کیلوگرم با یک برد و یک باخت و علی ارسلان در 72 کیلو با یک باخت راهی جدول شانس مجدد شدند و حسین اسدی در 67 کیلوگرم از دو رقابت ها کنار رفت. تماشای دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترینیداد و توباگو رایگان اعلام شد. این بازی 24 آبان ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. همچنین مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال سه شنبه با حضور در اردوی تیم ملی ضمن برگزاری نشست با بازیکنان شام را با اعضای تیم صرف کرد. ملی‌پوشان سه شنبه آینده هم با تیم ملی ونزوئلا در دوحه قطر دیدار تدارکاتی خواهند داشت. جام ملت‌های فوتبال آسیا دی ماه به میزبانی امارات برگزار می‌شود و تیم ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های عراق، ویتنام و یمن همگروه است. با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ورزشگاه اختصاصی باشگاه فولاد خوزستان سه شنبه به بهره برداری رسید. این ورزشگاه مجهز و پیشرفته بر اساس استانداردهای تایید شده فیفا طراحی و اجرا شده است. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم در حاشیه افتتاح ورزشگاه اختصاصی فولاد گفت امیدواریم تا قبل از پایان سال مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بگیریم. هفته هفتم لیگ برتر والیبال امروز برگزار خواهد شد و تیم شهروند عراق با خاتم اردکان، پیکان با شهرداری گنبد، عقاب نهاجا با پیام خراسان، شهرداری تبریز با شهرداری ارومیه، دورنای ارومیه با کاله مازندران و فولاد سیرجان با شهرداری ورامین از ساعت 16 به مساف هم خواهند رفت. از دیدارهای باقی مانده هفته 12 لیگ برتر فوتبال هم طبق برنامه ساعت 15 امروز تیم‌های سایپا و ماشین‌سازی تبریز در تهران به مساف هم می‌روند. و سانتیاگو سولاری که پس از برکناری خولین لوپتکی از سرمربیگری تیم رئال مادرید موقت جانشین وی شده بود، پس از جلسه روز سه‌شنبه مسئول باشگاه به طور رسمی سکان هدایت کهکشانی ها را تا سال 2021 بر عهده گرفت.
سازمان هواشناسی درباره سامانه جدید بارشی به کشور و آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بوی رحمت، فارس، لرستان، بوشهر و اصفهان هشدار داد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز در زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان و بخشی از مرکز و غرب کشورمون بارش باران رو داریم. البته برای مناطقی از شمال شرق کشور هم به صورت پراکنده‌تر بارش رو داریم. بارش میتونه تو مناطق مرتفع و کوهستانی البرز به شکل برف هم باشه. نکته بعدی اینه که برای امشب در گیلان و ارتفاعات البرز بارش‌ها به نسبت میتونه شدیدتر باشه. اما از بعد از ظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی بعدی از سمت جنوب غرب و غرب کشورمون، برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جنوب غرب دیگه برای جنوب، غرب، شمال غرب، مرکز، بخشی از دامنه‌های جنوبی البرز هم در زنجان، قزوین، البرز و تهران بارندگی رو داریم که بارش در بخشی جنوبی همراه رگبار و رعد و برق خواهد بود. اما شدت بارش برای فردا بعد از ظهر در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو، بویراحمد، شمال غرب و غرب فارس، جنوب غرب لرستان، شمال بوشهر و جنوب اصفهان پیش بینی شده که آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها رو برای این مناطق پیش بینی کرده. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد 12 درجه بالای صفر شد. کمینه دما به 8 درجه بالای صفر میرسه.
امروز چهارشنبه 23 آبان 1397 هجری شمسی، ششم ربیع الاول 1440 هجری قمری و 14 نوامبر 2020